ساعت 12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. ما از رادیو فردا به شما سلام میکنیم در اولین دقیقه های هشتم اردیبهشت ماه، اوائل جمعه و آخر هفته ایرانی، و سلام میکنیم به شما هر جای غیر از ایران که هستید و صدای رادیوی فارسی زبان فردا رو میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فرداست که 45 دقیقه آینده همچنان ادامه داره. یک برنامه زنده که همکارانم توی بخشای مختلف سیاسی و اجتماعی برای شما چندین گزارش و گفتگو تهیه کردن. اگه همراهمون بمونید، اگه در ایران بیدارید و تا آخر این برنامه میتونید با ما باشید، ما شما رو به مصر میبریم تا درباره نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری تو این کشور بشنوید و درباره دادگاه اولین رهبر پیشین دنیا میشنوید در لاهه و رسیدگی به جرمهای اون، همطور از افزایش قیمت غذا در جهان براتون میگیم. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر توضیح بدم جزئیات برنامه امشب رو توی مجله نیمه شب رادیو فردا. حسین قویمی در استودیو، سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر.
با درود فراوان.
و مشروع خبرها رو از حسین قویمی میشنویم.
چارلز تیلر رئیس جمهوری پیشین لیبریا توسط دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جرائمی چون قتل، تجاوز و چندین اتهام دیگر در جریان جنگ داخلی در سیرالئون گناهکار شناخته شد. چارلز تیلر نخستین رهبر پیشین کشوری است که در دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه و گناهکار شناخته می شود. رخدادی که با استقبال سازمان ملل و آمریکا روبرو شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر را در اهانت به این دیوان مجرم شناخت و او را به مجازات سوریه بازداشت تا پایان جلسه دادگاه محکوم کرد. آقای گیلانی متهم شده بود که به رغم دستور دیوان عالی، پیگرد قانونی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان را با توجیه برخورداری وی از مسئولیت سیاسی دوباره به جریان نینداخته و به این دیوان اهانت کرده است. در خبری دیگر، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی میگوید امکان دارد برای بازداشتن ایران از پیشبرد برنامه اتمی خود به حمله نظامی یک جانبی آمریکا نیاز باشد. مارکو روبیو سناتوری است که پیشبینی می‌شود در صورت پیروزی میترامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معاونت وی را بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارکو روبیو سناتور 40 ساله از فلوریدا روز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به ایران گفت آمریکا در گذشته نیز یک جانبه عمل کرده و در آینده نیز در صورت نیاز باید به اقدام یک جانبه روی بیاورد. در خبری دیگر، رضا سجادی سفیر ایران در روسیه میگوید اظهارات او درباره احتمال پیوستن ایران به پروتکل الحاقی درست منعکس نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سجادی در پاسخ خبرنگار شبکه تلویزیونی بلومبرگ که پرسیده بود آیا احتمال دارد که ایران در قبال اقدامات غرب در چارچوب طرح گام به گام در آینده پروتکل الحاقی را بپذیرد، جواب داده بود که تحقق چنین چیزی در حد احتمال ممکن است. بر پایه این گزارش، سفیر ایران در مسکو با انتقاد در واقع از اقدام بلومبرگ گفته است موضوع اصلی این مصاحبه در خصوص دستاوردهای ایران از نشست استانبول بود. و در گزارش دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و نسبت به عواقب این دستگیری هشدار داد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید توی بخش اول مجله نیمه شب. ما یه بخش خبری دیگه هم داریم، یه چیزی حدود 25 دقیقه دیگه. اگه بیدارید و در بخش تحلیلی همچنان با ما هستید، در ادامه این خبرها رو خواهید شنید. در ادامه، گناهکار شناخته شدن رئیس جمهوری پیشین لیبریا در دادگاه لاهه. توقف واردات نفت از ایران به ژاپن و کره جنوبی در آینده‌ای نزدیک. و حذف بخشی از فیلم‌های سینمایی برای عرضه در شبکه‌های نمایش خانگی در ایران.
فیلم‌ها وارد خونه میشه و خانواده‌ها نگاه می‌کنن و اگر این قشر اقلیتی که پایگاه حکومت هم بر اساس همین قشر هست به نارضایتی برسه، همون پایگاه هم یواش یواش بین میره.
اگه همراهمون بمونید توی بخش دوم مجله نیمه شب، یعنی حدود نیم ساعت آینده، قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. با ما بمونید تا 40 دقیقه آینده. ساعت در تهران 5 دقیقه بامداد هست و در قاهره پایتخت مصر 21:35 در شب. و از همین ابتدای برنامه سری میزنیم به مصر. کمیسیون انتخابات این کشور فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرده. این کمیسیون در ساعت‌های آخر مهلت اعلام اسم کاندیداها صلاحیت احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک را هم تایید کرده. از مینا بهارمست در این مورد بیشتر میشنویم.
13 نفر در فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده کمیسیون انتخابات مصر هستند که در اولین انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از سقوط حکومت حسنی مبارک رقابت خواهند کرد. انتخابات در روزهای 23 و 24 ماه مه، کمتر از یک ماه دیگر، برگزار می شود. در صورت لزوم دور دوم انتخابات در ماه ژوئن خرداد ماه برگزار خواهد شد. محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، عبدالمنعم عبدالفتوح، دبیر جامعه پزشکان عرب و عضو سابق هیئت سیاسی اخوان المسلمین، عمرو موسی، دبیر کل سابق اتحادیه عرب و وزیر خارجه پیشین، احمد شفیق، وزیر سابق سازمان هواپیمایی کشوری و آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک برای مدت 57 روز نامزدهای اصلی به شمار می روند. کمیسیون انتخاباتی روز چهارشنبه صلاحیت احمد شفیق را رد کرده بود. رد صلاحیت او بر پایه مصوبه پارلمان که یک روز قبل به تایید شورای عالی نظامی حاکم رسیده بود و افرادی را که در 10 سال آخر حکومت حسنی مبارک دارای سمت ارشد در حکومت بودند از نامزد شدن در انتخابات محروم می‌کرد صورت گرفته بود. اما پس از تقاضای تجدید نظر او، ساعتی پیش از اعلام فهرست نهایی، کمیسیون بار دیگر صلاحیت او را تایید کرد. آقای شفیق اعتراض کرده بود که این مصوبه پس از نامزد شدن او تصویب شده است. این مصوبه اکنون برای بررسی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر ارجاع شده است. ابتدا 23 نفر رسما کاندید شده بودند که کمیسیون انتخابات حدود 2 هفته پیش صلاحیت 10 تن را رد کرد که سرشناس‌ترین آنها عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک و رئیس سازمان امنیت او، خیرات الشاطر، نامزد اصلی اخوان المسلمین و حازم ابو اسماعیل، نامزد سلفی ها بود. مطابق قانون انتخابات مصر، والدین نامزدها باید مصری باشند، داشتن تابعیت دوگانه و همسر خارجی نیز کاندیداها را از شرکت در انتخابات محروم می کند و یکی دیگر از شرایط نامزد شدن جلب حمایت 30 نماینده پارلمان یا جمع‌آوری 30,000 امضا است. عمر سلیمان به دلیل داشتن مقام ارشد در حکومت حسنی مبارک، خیرات الشاطر به علت روشن نبودن تکلیف پرونده محکومیت زندانش در دوران مبارک به اتهام عضویت در شاخه نظامی اخوان المسلمین، و حازم ابو اسماعیل، نامزد سلفی ها، به خاطر تابعیت آمریکایی مصری مادرش رد صلاحیت شدند. روز پنجشنبه هیئتی از علمای بنیادگرای مصر حمایت خود را از محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین، اعلام کرد که با رقابت جدی عبدالمنعم عبدالفتوح، نامزد اسلامگرای دیگر، روبروست. اخوان المسلمین از آن بیم دارد که وجود 2 نامزد اسلامگرا باعث تقسیم آرا و تضعیف موقعیت کاندیدای آنها و تقویت عمرو موسی و احمد شفیق شود.
از مصر بیایم بیرون، بریم به هلند. در لاهه که روز پنجشنبه یک اتفاق خیلی چشمگیر در اون افتاده. چارلز تیلر، توی خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری سابق لیبریا توسط دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل ارتکاب جرائمی مثل قتل، تجاوز، استفاده از سربازای نوجوان، بردگیری و چندین اتهام دیگه توی جریان جنگ داخلی در سیرالئون گناهکار شناخته شده. از سال 1946، پایان جنگ جهانی دوم، آقای تیلر اولین رهبر پیشین در دنیا محسوب میشه که دیوان بین‌المللی کیفری اون رو گناهکار شناخته، موضوعی که با استقبال سازمان ملل متحد و آمریکا هم روبرو شده. هانا کاویانی.
چارلز تیلر، 64 ساله، را بسیاری مهمترین و قدرتمندترین فردی می‌دانند که در جنگ داخلی در لیبریا و در همسایه شمالی آن سیرالئون بین سالهای 1989 و 2003 میلادی نقش ایفا کرد. درگیری‌های خونینی که بیش از 400 هزار کشته بر جای گذاشت. تیلر در سال 1989 بیش از دو دهه پیش یک شورش مسلحانه در لیبریا را رهبری کرد که به جنگ داخلی در آن کشور انجامید. در این جنگ دست کم 7 گروه رقیب با هم به نبرد پرداختند. اما نبرد تنها به لیبریا ختم نشد و یکی از خشن‌ترین گروه‌های درگیر جبهه متحد انقلابیون با گذشتن از مرز شمالی وارد سیرالئون شد و خشونت‌ها به این کشور نیز کشیده شد. جنگ داخلی در سیرالئون حدود یک دهه به طول انجامید و حدود 120 هزار کشته بر جای گذاشت و کشته شدگان این جنگ ها تنها خسارت دیدگان آن نبودند. ده ها هزار نفر نیز مورد تجاوز، قطع عضو و ربوده شدن فرزندانشان واقع شدند. بنابر گزارش ها به کودکان حتی زیر 10 سال اسلحه داده شد و مشغول نبرد شدند. و این گونه با چنین پیشینه ای چارلز تیلر در سال 1997 به ریاست جمهوری لیبریا می رسد و در این کشور صلح برقرار می شود. اما تنها 2 سال بعد درگیری میان نیروهای دولتی و نیروهای شمالی آن کشور آغاز می شود. با آغاز قرن 21 در سال 2001 سازمان ملل متحد تیلر را به دامن زدن به جنگ داخلی در سیرالئون متهم کرد. این سازمان همچنین از سود فراوانی سخن گفت که تیلر از تجارت الماس با اسلحه در این منطقه جنگی نصیب خود کرده و در پی آن تحریم‌هایی متوجه حکومت تیلر شد. 2 سال بعد یک دادگاه که از سوی سازمان ملل در سیرالئون برگزار شد تیلر را به جنایات جنگی متهم کرد و رهبر لیبریا که در این زمان با فشار شورشی ها از یک سو و جامعه بین المللی از سوی دیگر روبرو بود قدرت را به معاونش واگذار کرد و به تبعید در نیجریه تن داد. 3 سالی از این تبعید گذشت تا در سال 2006 میلادی 6 سال پیش چارلز تیلر در نیجریه بازداشت شد، ابتدا به لیبریا و سپس به سیرالئون منتقل شد، جایی که در دادگاه ویژه سازمان ملل متحد زندانی شد و سپس چند ماه بعد به هلند منتقل شد تا مراحل بررسی پرونده‌اش در دیوان کیفری بین المللی آغاز شود. دادگاهی که از سال 2007 میلادی آغاز شد و 5 سال ادامه داشت. دیوان کیفری بین المللی که تاکنون نتوانسته بود رهبر پیشینی را محکوم کند، چرا که یا پیش از بررسی پرونده از دنیا رفتند مثل آدولف هیتلر، یا پیش از پایان بررسی در زندان جان باختند مثل سلوبودان میلوشویچ. این بار و برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم روز پنجشنبه موفق شد پرونده ای را به سرانجام برساند و چارلز تیلر را به دلیل دست داشتن و حمایت از جنگ داخلی در سیرالئون گناهکار بشناسد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در این باره گفت که این حکم پیامی آشکار به رهبرانی می‌دهد که در جنایاتی مشابه علیه بشریت دست دارند.
هانا کاویانی مروری داشت بر پرونده چارلز تیلر، رئیس جمهوری پیشین لیبریا، که در روز پنجشنبه توسط دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه متهم شناخته شد.
اولین زمزمه‌های احتمال حمله نظامی به سوریه، متحد نزدیک ایران در منطقه، به گوش می‌رسد. با تهدید وزیر خارجه فرانسه که در صورت شکست طرح صلح باید استفاده از گزینه نظامی در نظر گرفته بشه. حمله نظامی آری یا نه؟ این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت در برنامه ساعت 6 وقت داریم تا درباره همین مسئله به بحث بنشینیم. نظرتون رو ایمیل کنید به عدد 6@radiofarda.com.
همچنین میتونید به ما اس‌ام‌اس بزنید به این شماره 20420-603-8274150 و اعلام کنید که میخواید تو این برنامه به صورت زنده حضور داشته باشید. بچه ها باتون تماس میگیرن و حتما از این طریق میتونید در برنامه جمعه بعد از ظهر حاضر بشید. در همین لحظه اگر دارید به مجله نیمه شب گوش میکنید، از روی موج متوسط بگم که روی موج کوتاه هم میتونید صدای ما رو بشنوید و اگر مشکل دارید برای شنیدن صدای رادیو فردا، با این دوتا موج که الان براتون مشخصات چون میگم راحت تر میتونید صدای ما رو بشنوید. موج کوتاه 49 متر و 41 متر. 49 متر 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز. این دو موج مال مجله نیمه شب رادیو فرداست و همین الان میتونید رادیوتون روی این دو موج تنظیم کنید. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادن که برخلاف خوشبینی نسبت به گفتگوهای آینده جمهوری اسلامی و قدرت‌های مختلف در بغداد، تحریم خرید نفت ایران گسترش پیدا کرده و بزرگترین خریدارای آسیایی مثل ژاپن و کره جنوبی احتمالاً به زودی واردات نفت از ایران را به کلی متوقف می‌کنند. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در مقاله‌ای نوشت که طیف گسترده‌ای از صنایع گوناگون از بانک‌ها گرفته تا پالایشگاه‌ها و کمپانی‌های کشتیرانی در چارچوب تحریم‌های یکجانبه آمریکا مجبور به قطع رابطه با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران شده‌اند و تازه‌ترین این گسست‌ها کمپانی معروف لویدز رجیستر است که به گفته ریچارد سادلر مدیر عامل آن، خدمات این شرکت به شرکت ملی نفتکش ایران و کمپانی کشتیرانی جمهوری اسلامی به کلی متوقف شده است. کمپانی لویدز رجیستر ایمنی و استانداردهای مربوط به کشتی‌ها را بازبینی و ممیزی می‌کند. رویترز گزارش دیگری درباره عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران دارد و تایان می‌گوید که کره جنوبی از نیمه خرداد ماه واردات نفت از ایران را به میزان زیادی قطع خواهد کرد، چرا که قادر به بیمه کردن تانکرهای نفتی نیست. به رغم تحریم‌ها، کره جنوبی پیش از این گفته بود که قرارداد خرید نفت از ایران را اجرا خواهد کرد و اکنون نیز امیدوار است با حل بحران روابط رژیم ایران با غرب اجرای قرارداد میسر شود. ولی در چشمانداز آینده نزدیک روشنایی امیدبخشی دیده نمی شود و هیوندای اویل بانک، یکی از دو خریدار نفت ایران در کره جنوبی، تصمیم گرفته تا واردات نفت خام ایران را از ماه ژوئن آینده حدوداً نیمه خرداد ماه قطع کند. اسکی انرژی دارنده بزرگترین پالایشگاه در کره جنوبی هم مشغول چانه‌زنی با مقام‌های دولتی این کشور است تا شاید بتواند بیمه تانکرهای حامل نفت ایران را تامین کند. رویترز می نویسد در صورت مخالفت دولت سئول دیگر راهی برای ادامه خرید نفت از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. وارد کنندگانی مانند چین پیش از این واردات نفت خود را از ایران کاهش دادند. از سوی دیگر بزرگترین پالایشگاه ژاپن به نام جی اکس نیپون اویل ان انرژی روز پنجشنبه اعلام داشت که به خاطر تنگتر شدن حلقه تحریم ها علیه حکومت ایران به ادامه خرید نفت از جمهوری اسلامی قادر نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش جداگانه‌ای از قول یک مدیر ارشد این پالایشگاه نوشته که دشواری‌های مربوط به پرداخت‌ها، حمل و نقل دریایی و بیمه تانکرها موانع عمده در داد و ستد با دولت ایران است. به رغم برخورداری از معافیت، ژاپن از ماه جاری آوریل مجبور شد واردات نفت از ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. سوتومو سوگیموری معاون ارشد پالایشگاه ژاپنی گفته است که با نبود بیمه برای تانکرها عملاً خرید نفت از جمهوری اسلامی میسر نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم روز پنجشنبه با اشاره به کاهش عمده واردات نفتی مصرف کنندگان بزرگ آسیایی از ایران نوشته است که ایران پنجمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است، ولی با از دست رفتن خریداران عمده سایر اعضای اوپک مانند عربستان و کویت جای ایران را گرفتند. حتی کشور کوچکی مانند سریلانکا هم که بیش از 90% نفت مورد نیازش را از جمهوری اسلامی می خرید، اکنون به عمان روی آورده است. به این ترتیب، طیف گسترده‌ای از صنایع و نهادهای اقتصادی و مالی و بازرگانی در اجرای تحریم‌های آمریکا از جمهوری اسلامی ایران فاصله می گیرند.
و بریم سراغ یک موضوع جهانی دیگه. قیمت‌های مواد غذایی در سطح جهان یک بار دیگه رو به افزایش هست. بانک جهانی گرانتر شدن بهای نفت، تقاضای بالای آسیا و آب و هوای بد توی بخش‌های از اروپا و آمریکای جنوبی و ایالات متحده آمریکا رو یکی از دلایل افزایش قیمت بیشتر مواد غذایی برشمرده. بکتاش خمسه‌پور.
تازه ترین شاخص نرخ مواد غذایی که بانک جهانی انتشار داده حاکی است بهای مواد خوراکی بین ماه دسامبر و مارس 8% فزونی یافته است. این در حالی است که طی 4 ماه پیش از آن قیمت ها کاهش یافته بود. به گفته بانک جهانی حتی پس از صعود اخیر قیمت‌ها نرخ مواد غذایی 1% پایین‌تر از قیمت‌های یک سال پیش و 6% زیر قیمت‌های فوریه سال 2011 مانده که اوج تاریخی بهای مواد غذایی بود. نایب رئیس بانک جهانی در امور کاهش فقر و مدیریت اقتصادی اوتاویانو کانوتو در بیانیه‌ای گفت پس از 4 ماه کاهش پیاپی نرخ مواد غذایی قیمت‌ها دوباره رو به افزایش است و امنیت خوراکی میلیون‌ها تن از مردم را تهدید می‌کند. به گفته بانک جهانی شاخص نرخ غلات، چربی‌ها و روغن‌ها و مواد دیگر خوراکی جملگی از ماه ژانویه 2012 هر ماه افزایش یافتند. بانک جهانی افزوده است نرخ بین المللی برنج هرچند به دلیل موجودی فراوان غلات و رقابت شدید میان صادرکنندگان کاهش یافته است. بانک جهانی هشدار داده است اگر پیشبینی کنونی تولید مواد خوراکی برای سال 2012-2013 تحقق نیابد، قیمت‌های جهانی مواد غذایی ممکن است به سطوح بالاتر برسد و نظارت نزدیک به طلبد. اقتصادهای در حال توسعه از بحران نرخ مواد خوراکی و انرژی در سال 2008-2009 که موجب ناآرامی‌های اجتماعی و منع صدور مواد غذایی در برخی کشورها شد، ضربه دیدند. بانک جهانی اضافه کرده است صعودهای دیگر نرخ مواد خوراکی در سال 2010 و اوایل 2011 به افزایش تولید محصولات عمده انجامید. بانک جهانی با توجه به فشارهای نرخی تحت تأثیر کاهشی در مصرف ذرت برای تولید اتانول در ایالات متحده و تقاضای جهانی ضعیفتر ناشی از بحران بدهی محدوده یورو، چشم‌اندازهای تولید را همچنان قوی خوانده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد گرون شدن و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری‌های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
و اگر جمعه ها صبح زود بیدار میشید، ساعت 9 تکرار این برنامه رو خواهید شنید. 26 آوریل یا 7 اردیبهشت ماه 26 سال پیش انفجار چرنوبیل اتفاق افتاد، فاجعه‌ای که به عنوان مرگبارترین حادثه غیرنظامی اتمی در تاریخ ثبت شده. این انفجار تقریبا 400 بار قوی‌تر از بمبی بود که در هیروشیما منفجر شد و به گفته بعضی از منابع رسمی بیشتر از 140 هزار کیلومتر مربع رو به مواد رادیواکتیو آلوده کرد و بر زندگی دست کم 800 هزار انسان سایه انداخت. آنا رایسکایا.
پنجشنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به چرنوبیل رفت تا نخستین سنگ دیوار حفاظتی جدید این نیروگاه را کار بگذارد. محافظ جدید که باید تا سال 2015 تکمیل شود، قرار است باعث جلوگیری از انتشار مواد رادیواکتیو به محیط اطراف شود. سال گذشته در 25مین سالگرد فاجعه چرنوبیل، اوکراین با میزبانی نمایندگان بلندپایه بیش از 50 کشور دنیا توانست حدود 500 میلیون یورو به عنوان کمک مالی بین المللی برای ساخت این بنا جمع‌آوری کند. این در حالی است که هزینه آن حدود 1.5 میلیارد یورو برآورد می شود. ولادیمیر خالوشا رئیس اداره منطقه چرنوبیل پنجشنبه گفت که تصمیم پیرامون احداث این محافظ جدید پس از انجام آزمایش های متعدد اتخاذ شد که به تصویب دولت اوکراین و کارشناسان بین المللی نیز رسیده. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران لزوم این اقدام را زیر سوال بردند. یوری کاستنکا کارشناس امنیت هسته‌ای می گوید
є противником реалізації цієї стратегії будівництва ще одного укриття.
من با احداث حفاظ جدید و کل استراتژی که دولت پیش گرفته مخالفم. اقدامات لازم دائما با تأخیر انجام می شود. برای اینکه مسائل چرنوبیل کاملا حل و فصل شود، باید باقی مانده سوخت بیرون کشیده و در مخزن زباله‌های هسته‌ای دفن شود. هیچ کس به این نکته توجه نمی‌کند که مواد رادیواکتیو همچنان می‌توانند بر عمق زمین و آب‌های زیرزمینی تأثیر بگذارند. به نظرم ساخت حفاظ مسائل موجود را حل نمی‌کند، بلکه آنها را از دید جامعه جهانی پنهان می‌کند.
۲۶ آوریل سال 1986 در ریاکتور شماره 4 نیروگاه اتمی چرنوبیل انفجاری رخ داد که به تخریب این ریاکتور و نشت هزاران تن سوخت رادیواکتیو منجر شد. برخلاف بمب‌های هیروشیما و ناگازاکی، انفجار چرنوبیل به بمب کثیف بسیار نیرومندی شبیه بود که بزرگترین عامل زیانبار آن آلودگی محیط زیست به مواد رادیواکتیو بود. اطلاعات رسمی حاکی از آن است که زمین‌های اطراف چرنوبیل تنها 20,000 سال دیگر برای سکونت انسان و کشت و دامداری مناسب خواهد بود و تنها جبران مشکلات عمده بیش از 100 سال به درازا خواهد کشید. الکساندر مایبر در رئیس بنیاد چرنوبیل میگوید:
چرنوبیل تا судьба не только Украины, это судьба всего Советского Союза, значительной части мира. И, конечно,
چرنوبیل نه تنها بر سرنوشت اوکراین که بر کل اتحاد شوروی و بخش عظیمی از دنیا تأثیر گذاشته. همه ما با هم در اتفاقی که افتاد مقصریم، اما درس عبرت نمیگیریم. هرچند کشورهای بسیاری در دنیا پس از چرنوبیل و فوکوشیما نسبت به انرژی هسته‌ای دل سرد شدند، اما همچنان نیروگاه‌های جدید ساخته می‌شود و این در حالی است که این نیروگاه‌ها با توجه به تمام هزینه‌های جانبیشان توجیه اقتصادی ندارند. چرنوبیل مشکلاتی به وجود آورد که یک ربع قرن فرصت هم کافی نبود ابعاد آن را درک کنیم و این مشکلات هنوز حل نشده است.
نیمی از انرژی مورد نیاز اوکراین توسط نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌شود. برنامه 25 ساله این کشور در زمینه تولید انرژی نه تنها ادامه بهره برداری از 9 نیروگاه اتمی موجود، که احداث 5 نیروگاه اتمی جدید را نیز در نظر دارد. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران می‌گویند طرح‌های اتمی تنها نصیب کشورهای در حال توسعه می‌شود که یا در پی به دست آوردن سلاح هسته‌ای‌اند و یا صرفاً منافع کوتاه‌مدت را دنبال می‌کنند و توجه چند دانی به سلامت مردم و امنیت محیط زیست ندارند. آن رایسکای رادیو فردا.
و بعد از این همه گزارش ها و گفتگوهای خارجی که شنیدید، بریم به داخل ایران با یک موضوع فرهنگی و سینمایی. نمایش فیلم های سینمایی در ایران با یه سری حاشیه های جدیدی همراه شده. توی تازه ترین اتفاق، نسخه نمایش خونگی یک فیلم با وجود داشتن پروانه نمایش و اکران توی سینماهای مختلف با حذف بخش هایی توی شبکه نمایش خانگی عرضه شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
سازندگان فیلم سعادت آباد میگویند وزارت ارشاد به شرط حذف سکانس پایانی فیلمشان اجازه عرضه نسخه نمایش خانگی این فیلم در قالب سی دی و دی وی دی را داده است. همایون اسدیان تهیه کننده این فیلم در گفتگو با سایت کافه سینما با تایید حذف سکانس پایانی فیلم به درخواست وزارت ارشاد گفته که مسئولان این وزارتخانه به شرط حذف این سکانس حاضر به صدور مجوز نمایش ویدیویی فیلم بودند و آنها مجبور به این کار شدند. سعادت آباد ساخته مازیار میری روایتگر شبنشینی چند زوج جوان از طبقه متوسط امروز ایران است که موضوع خیانت میانشان افشا می شود.
از تو بعید بود. بر چی گفتی؟
این پسر دیوونه است. پارانویا داره. ترسم بری یه بلای سر لاله بیاره.
حالا که بدترش کردی. پارانویا رو همه دارن. تو خودت بدتری.
با من طوری حرف نزنی.
مهمونی بدبختو خرابش کردی.
بدبخت.
اعمال تغییرات در نسخه نمایش خانگی فیلم سعادت آباد جدیدترین نمونه از اعمال این گونه تغییرات در فیلم‌های ایرانی است. در یک سال اخیر نسخه‌های نمایش خانگی فیلم‌هایی چون ورود آقایان ممنوع و آتشکار نیز با تغییراتی در شبکه نمایش خانگی عرضه شدند. سعید رجبی فروتن مدیر کل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی وزارت ارشاد نیز با تایید اعمال این گونه تغییرات بر فیلم‌های ایرانی درباره دلایل این اقدام به وبسایت کافه سینما گفته که اقتضائات رسانه‌های ویدیویی با اکران عمومی متفاوت است. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره این گونه محدودیت‌های تازه برای سینمای ایران به رادیو فردا میگوید:
نگرانی ارشاد دولت این هست که اون قشر اقلیتی که ما شاهد بودیم که اخیراً بعد از مدت‌ها دوباره دست به اعتراض زدن، ناراضی باشن از این فیلم‌ها و اعتراض‌هایی رو به همراه داشته باشه، چون که به هر حال این فیلم‌ها وارد خونه میشه و خانواده‌ها نگاه می‌کنن و اگر این قشر اقلیتی که اتفاقا پایگاه حکومت هم بر اساس همین قشر هست به نارضایتی برسن و اعتراض بکنن، همون پایگاه هم یواش یواش آروم آروم از بین میره. اما نکته که وجود داره این هست که پیشتر از اینها خیلی از فیلم‌ها که ساز رو نشون میدن، مثلا موضوعات عاشقانه و رابطه بین دختر پسر رو نشون میدن، فیلم‌هاشون رو به شبکه خانگی می‌فروختن، یعنی توی اون بخش نمایش داده می‌شد. یعنی ما شاهد یک تغییری هستیم در این 6-7 ساله از بعد از اومدن روی کار دولت آقای احمدی نژاد که حتی میتونه نشونه دوگانگی سیاست‌گذاری فرهنگی در سیستم کلان حکومت و دولت باشه. چون ما شاهد این هستیم که خیلی سریال‌ها و فیلم‌هایی که حتی همین یک سال اخیر در شبکه‌های خانگی نشون داده شدن از خط قرمزی که در تلویزیون و سینما تعریف شده فراتر رفتن و حالا ما میبینیم که میان یه سکانس از یه فیلم مثل سعادت‌آباد که نمایش داده شده و اکران شده میان حذف می‌کنن. یعنی این دوگانگی بوده و در حال حاضر به نظر میرسه که با این رفتارهای رادیکال که آشفتگی بحث سیاست‌گذاری فرهنگی رو نشون میده که قدم به قدم داره به اوج میرسه، در دراز مدت به نظرم اصلا به نفع سینما ایران نیست.
استقبال از نسخه نمایش خانگی فیلم‌های ایرانی در سال‌های اخیر افزایش یافته و فروش حق عرضه فیلم‌ها در این شبکه به یکی از منابع اصلی درآمدی سینمای ایران تبدیل شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و من دوباره بهتون سلام میکنم. اگر در یوروپ آینده قرار هست همراهمون بشید، امیدوارم در ایران بیدار باشید و بتونید ادامه مجله نیمه شب رو که در واقع پخش برنامه .com هست رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ خبرها فقط بگم که اگر از طریق موج متوسط دارید صدای ما رو میشنوید و صدامون چندان براتون شفاف نیست، سراغ موج کوتاه هم میتونید برید. روی موج کوتاه 49 متر 5830 کیلوهرتز و روی موج کوتاه 41 متر 7585 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو شفافتر و راحت‌تر بشنوید. قبل از دات کام اما بریم سراغ خبرها. رضا جمالی در استودیو است، آماده است برای خوندن خبرها. رضا سلام بر تو و شبت بخیر.
سلام بر تو آزاده و شب شنوندگان هم بخیر باشه. چارلز تیلور رئیس جمهوری پیشین لیبریا توسط دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جرائمی چون قتل، تجاوز و چندین اتهام دیگر در جریان جنگ داخلی در سیرالئون گناهکار شناخته شد. چارلز تیلور نخستین رهبر پیشین کشوری است که در دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه و گناهکار شناخته می‌شود، رخدادی که با استقبال سازمان ملل و آمریکا روبرو شده است. چارلز تیلور 64 سال است. یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید امکان دارد برای بازداشتن ایران از پیشبرد برنامه اتمی خود به حمله نظامی یک جانبه آمریکا نیاز باشد. مارکو روبیو سناتوری است که پیشبینی می‌کند در صورت پیروزی میت رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معاونت وی را بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارکو روبیو سناتور 40 ساله از ایالت فلوریدا روز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به ایران گفت آمریکا در گذشته نیز یک جانبه عمل کرده و در آینده نیز در صورت نیاز باید به اقدام یک جانبه نیز روی بیاورد. چند روز پس از آن که نخست وزیر اسرائیل تهدید ایران هسته‌ای را با هولوکاست مقایسه کرد، رئیس جمهوری این کشور چنین مقایسه‌ای را نادرست خواند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه گفت در زمان هیتلر جهان در خواب بود و آن واقعه امروز اتفاق نمی‌افتد و در حالی که جهان امروز بیدار است. آقای پرز همچنین نسبت به اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابراز اطمینان کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و نسبت به عواقب این دستگیری هشدار داد. سازمان گزارشگران در بیانیه خود آورده است که تقی رحمانی همسر خانم محمدی نیز نسبت به وضعیت وی نگران است. و خبر آخر این که کمیسیون انتخابات مصر با تجدید نظر در رأی پیشین خود صلاحیت احمد شفیق نخست وزیر این کشور را در دوران حسنی مبارک برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد.
متشکرم. رضا جمالی بود خبرها رو شنیدید. یادتون نره ادامه و البته مفصل‌تر این خبرها رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، اونجا بخونید و همطور روی صفحه فیسبوکمون هم میتونید این خبرها رو که معمولاً هر چند دقیقه یک بار به روز میشه پیدا کنید. از طریق توییتر هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. همکاران من در رادیو فردا برای شما تازه ترین اخبار مربوط به ایران و جهان رو توییت میکنن. اگر سری بزنید به وبسایتمون جای این بخش تازه رو روی سایتمون پیدا میکنید. .com درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت و دنیای مجازی هست. اگه با حامد پارسی همراه بشید تا 10 دقیقه دیگه براتون درباره اخبار توییتر، فیسبوک و تکنولوژی بیشتر میگه. بعد از این برنامه هم با یه سری موسیقی بامداد جمعتون رو با رادیو فردا سر کنید. شب شما در ایران خوش و هر جایی که هستید وقتتون بخیر و خوشی.
سلام، من حامد پارسی هستم و این هفتمین برنامه از سری جدید برنامه دات کام است. با من همراه باشید تا گشت و گذار دیگری داشته باشیم در دنیای مجازی و تکنولوژی های جدید. در این برنامه مروری داریم بر گوگل درایو، سرویسی که به تازگی به کاربران گوگل عرضه شده است. گوگل درایو چیست؟ آیا تنها نسخه تغییر نام یافته گوگل داکس است یا قرار است تجربه‌ای تازه را برای کاربران گوگل بروان آورد؟ با هم مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های این سرویس تازه و نیز نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در این مورد. سریع هم به دنیای کاربری تلفن همراه می‌زنیم. اینکه کاربران تلفن همراه بیشتر در چه کشورهایی هستند و با موبایل‌های خود چه می‌کنند و اینکه آیا بالاخره تلفن همراه در وبگردی‌های روزانه جای لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای شخصی را خواهد گرفت، در این برنامه بیشتر در این موارد صحبت می‌کنیم. این هفته گوگل سرویس تازه‌ای را به کاربران خود ارائه کرد. گوگل درایو از این پس درایو مجازی شما خواهد بود و فایل‌ها و تصاویر شما را بر فراز ابرها برای شما ذخیره خواهد کرد. این موضوع بیش از هر چیز خبری خوش برای کاربران سیستم عامل کروم است. سیستم عاملی که اتصال به اینترنت برای انجام فعالیت‌های مختلف با آن اجتناب ناپذیر است. گوگل درایو که شکل ارتقا یافته سرویس اسناد گوگل است، فضایی 5 گیگابایتی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید علاوه بر ذخیره‌سازی و ایجاد متن، جدول، نمودار و پرسشنامه در فضای اینترنت، آنها را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید و آنها را در ویرایش فایل‌های خود شریک کنید. اما این همه آنچه از گوگل درایو خواهید دید نیست. گوگل سرویس پیکسلر را نیز همراه با ارتقای سرویس اسناد خود در اختیار کاربران گوگل درایو قرار داده که نرم افزاری است قدرتمند همچون فتوشاپ برای ویرایش، جلوه پردازی و بازآرایی عکس. پس شما دیگر نیاز نخواهید داشت که حتی برای ویرایش عکس‌های خود آن را به رایانه‌های شخصی منتقل کنید و با ابزاری چون فتوشاپ به روی آن کار کنید. علاوه بر آن گوگل نرم افزارهایی را برای سیستم‌های اندرویدی، رایانه‌های ویندوزی و سیستم‌های مک طراحی کرده که از طریق آن به راحتی به گوگل درایو دسترسی خواهید داشت. نرم افزاری که روی کامپیوتر شما نصب می‌شود، یک درایو مجازی را روی آن قرار می‌دهد که به سادگی می‌توانید فایل‌هایی را از روی دسکتاپ خود به آن منتقل کنید یا به عکس فایل های موجود در درایو مجازی خود را به دسکتاپتان بیفزایید. از زمانی که اجازه دسترسی به گوگل درایو را دریافت کنید، علاوه بر فضای 5 گیگابایتی گوگل درایو، حجم رایگان جیمیل شما نیز به 10 گیگابایت افزایش می‌یابد و علاوه بر آن 1 گیگابایت رایگان هم برای ذخیره عکس روی پیکاسا خواهید داشت. فضای گوگل درایو تا 16 ترابایت قابل افزایش است و در نخستین گام شما میتونید با پرداخت 2.5 دلار در ماه حجم رایگان 5 گیگابایتی خودتون رو به 25 گیگابایت افزایش بدید که با چنین افزایش حجمی حجم جیمیل شما هم 25 گیگابایتی خواهد شد. تا یادم نرفته بگم که اگر از گوگل کروم استفاده می‌کنید، افزونه جیمیل اتچمنت تو درایو به شما این امکان رو میده که به طور مستقیم فایل‌های الساقی خود در جیمیل رو به گوگل درایو منتقل کنید. حالا که قرار گوگل همه چیز رو بر فراز ابرها ببره، باید دعا کنید در فضای مجازی گرفت گرفتار بارونهای سیلاسایی نشید که ممکنه همه اطلاعاتتون با اون فرو بریزه. اما در فضای مجازی هم چه در وبلاگ‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی این هفته سخن از گوگل درایو بود. در میان وبلاگ‌های ایرانی، وبلاگ یک پزشک که موضوعات مرتبط با دنیای مجازی و فناوری اطلاعات از جمله مباحث مورد علاقه اونه، مانند همیشه واکنشی به هنگام به اعلام این سرویس جدید گوگل داشت و شاید از نخستین منابع فارسی زبان بود که به معرفی این سرویس تازه و ویژگی‌هاش پرداخت. با این حال بسیاری از کاربران ایرانی همچون همیشه واکنش خود به این موضوع رو در توییتر به نمایش گذاشتن. چند تن از کاربران ایرانی به این نکته توجه کردند که بر اساس خط مشی گوگل، پس از انتقال فایل‌های شما به گوگل درایو، حق مالکیت اونها به گوگل منتقل خواهد شد. برخی از کاربران به فیلتر شدن احتمالی این سرویس در چین اشاره کردند و نسبت به احتمال فیلتر شدن اون در ایران ابراز نگرانی کردند. تبادل نظر میان کسانی که به این سرویس جدید دسترسی گرفتند و کسانی که هنوز به آن دسترسی ندارند هم بخشی از توییت‌های کاربران ایرانی در این موضوع رو تشکیل می‌داد. اما نکته‌ای که از نهاد برخی از کاربران اینترنتی برآورده اینه که گوگل هنوز برنامه‌ای برای پشتیبانی از گوگل درایو در سیستم‌های لینوکسی ارائه نکرده. اگر به صفحه گوگل درایو در گوگل پلاس سر بزنید، می‌تونید در میان کامنت‌های کاربران حجم قابل توجهی از نظرات کسانی رو ببینید که نسبت به این موضوع معترض بودند. از جمله چند نفری نوشتند که در شرایطی که دراپ باکس سرویس رقیب گوگل درایو از لینوکس پشتیبانی میکنه، چرا گوگل هنوز برنامه‌ای برای کاربران لینوکس ارائه نداده؟ برخی از کاربران هم از این موضوع ابراز نارضایتی کردن که هنوز ناچارن حساب‌های گوگل درایو و پیکاسای خودشون رو به طور جداگونه مدیریت کنن و گوگل فکری برای تلفیق این دو نکرده. با این حال مضامین به اشتراک گذاشته شده توسط بسیاری از کاربران معطوف به استقبال از سرویس جدید گوگل بود و حتی برخی به شوخی از گوگل سراغ 100 گیگابایت فضای مجانی برای خودشون می گرفتن. تلفن های همراه هر روز نقشی بیش از پیش در زندگی روزمره ما بازی می کنند. اگر تنها 10 سال پیش ما بیشتر از تلفن های همراه خود برای برقراری تماس و ارسال پیامک استفاده می کردیم، امروز موبایل ها به سادگی جای دوربین های دیجیتال، دستگاه های پخش موزیک، رادیو و حتی ساعت، تقویم یا چراغ قوه رو برای ما پر کردند. با داشتن یک گوشی همراه هوشمند شما ممکنه دیگه برای مرور اینترنت، چک کردن ایمیل ها یا خوندن اسناد دیجیتال نیاز چندانی به کامپیوترهای شخصی نداشته باشید. برای من داشتن یک آیفون باعث شد زمانی که لپتاپم را از دست دادم چندان به سرعت دست به کار خرید یک لپتاپ تازه نشم و به آرامی گزینه‌های مطلوبم را برای پر کردن خلأ لپتاپ قبلی مرور کنم. اگر شما حتی قدری کمتر از من دلبسته تکنولوژی‌های جدید باشید، باز هم مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که یک گوشی همراه هوشمند به یکی از ابزارهای روزمره شما تبدیل میشه. اما موبایل ها در چه ابعادی خود رو به زندگی ما تحمیل کردند؟ تحقیقی که به تازگی در مؤسسه کالچر لیبل صورت گرفته، پرده از رشد سریع استفاده از تلفن های همراه در سالهای اخیر برمی‌داره. در این بخش از برنامه مروری کوتاه و اجمالی داریم بر بخش هایی از یافته های این تحقیق. در شرایطی که بیش از 7 میلیارد نفر در جهان زندگی می‌کنند، بیش از 5.9 میلیارد کاربر تلفن همراه در کشورهای مختلف وجود دارد. این به این معنی است که به لحاظ آماری 87% از جمعیت جهان از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند. البته به این آمار باید این نکته را اضافه کنید که بسیاری به دلایل مختلف ممکن از بیش از یک تلفن همراه استفاده کنند. اگر نگاه دقیق‌تری به این بخش از یافته‌های تحقیق بندازیم، نتایج قابل توجهی در این زمینه می‌بینیم. در آفریقا که کمترین ضریب استفاده از تلفن همراه مشاهده میشه، از هر 100 نفر 53 نفر از تلفن همراه استفاده می‌کنند. این رقم برای حوزه آسیا و اقیانوسیه تقریباً 74 نفر و برای خاورمیانه حدود 97 نفره. در آمریکای شمالی و جنوبی در ازای هر 100 نفر 103 کاربر تلفن همراه وجود داره و این رقم برای اروپا 119 کاربره. البته بیشترین ضریب استفاده از تلفن همراه در روسیه است که در ازای هر 100 نفر 143 تلفن همراه وجود داره. جالبه بدونید که تنها 30% از کاربران تلفن همراه در جهان در دو کشور چین و هند زندگی میکنند. دو کشوری که بر اساس آخرین آمارها 35% از جمعیت جهان رو در خود جای دادند. اما این تحقیق یافته‌های جالب دیگری هم داره. در بازار تلفن‌های هوشمند نزدیک به 500 میلیون دستگاه در سال 2011 به فروش رسیده که رشدی 63% نسبت به سال 2010 داره. در 3 سال گذشته بیش از 300 هزار اپلیکیشن برای تلفن‌های همراه تولید شده که این اپلیکیشن‌ها نزدیک به 11 میلیارد بار دانلود شدند. اما بسیاری از کاربران تلفن‌های همراه امروز از موبایل‌های خود برای گشت و گذار در اینترنت و جستجوی اینترنتی استفاده می‌کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از اونه که میزان کاربران اینترنت از طریق تلفن‌های همراه در سال 2015 از میزان کاربران اینترنت از طریق کامپیوترهای شخصی پیشی بگیره. برنامه دیگر از .com دریچه‌ای به دنیای مجازی به پایان رسید. با ما از طریق ایمیل .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.